بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله. سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز. اگر بگیم ولی فقیه و ولایت فقیه بود که از مفهوم انتخابات و مردم سالاری دفاع کرد و جلوی دیکتاتوری رو گرفت بارها و بارها، از امام تا رهبری صادقانه ترین تحلیل در مورد این مسئله است. در قضایای مختلف روشن شد که ولایت فقیه حافظ واقعی حتی دموکراسی که غربی آدش حرف میزننه، ولایت فقیه مانع بزرگ بر سر راه انواع و اقسام دیکتاتوری هاست. مسئله یک انتخابات و اشخاص خاصی نیست و نبوده. مسئله ادامه دارد. پروژه تهاجم نظری و عملی به پایه های انقلاب اسلامی و مردم سالاری دینی بود. مسئله اون ریشه هاست. ریشه ها مهمه. ریشه ها اون تفکر و پروژه بود که از آغاز انقلاب اسلامی در برابر امام و انقلاب ایستاده بود و می گفت آقا دین باید از حکومت فاصله داشته باشد، حکومت دینی ابزاری کردن دین. من چند تا از کدواجه های اینا رو که از همون 35 سال پیش مطرح می کردن این مسئله عرض کردن. فرا انتخاباتیست، اصلا ربط مخصوص انتخابات نیست. این همون پروژه ایست که از اول در برابر هجوم انقلاب اسلامی به مبانی نظری کفر و استکبار صفبندی کرد. چند تا کلیدواژه داشتن و دارم، من به چندش اشاره میکنم. همه این کلیدواژه ها رو در هم شکست. یک، طرح این مسئله که آقا اگر دین وارد حکومت بشود، حکومت دینی بشود، در واقع دین حکومتی شده و برخورد ابزاری با دین میشه و ما میخوایم شعائر دینی حکومتی نشدن. طرفدار استقلال نهادهای دینی از قدرت هستیم و این اولین مغالطه است. مطالبه انقلاب اسلامی دینی کردن حکومت است، نه حکومتی کردن دین. دین ابزار با دین باید هدف باشد، حکومت وسیله و ابزار، نه حکومت هدف باشد و دین وسیله و ابزار. شعارشون این بود که حضور دموکراتیک دین رو ما تو عرصه عمومی قبول میکنیم، حضور غیر دموکراتیکش که منظور اونا ولایت بود اون رو ما قبول ندادیم. اولا این حرف مبناً غلطه. دموکراسی باید دینی باشد، نه دین دموکراتیک. ثانیاً در عملم بهش وفا نکردن و دروغ گفتن. به هیچ یک از انتخابات ها، از همون رفراندوم اول تا آخر، اینا احترام نگذاشتن دشمنان این انقلاب در داخل و خارج به رأی این ملت. گفتن اگر دین تو عرصه های اجتماعی سیاسی و حکومتی بیاد، رقابت های فکری سیاسی، رقابت تفسیرها و قرائت های مختلف تعطیل می شود، انحصار طلبی می شود. جواب این مغالطه داده شد که اولا تفسیرها و قرائت های مختلف در همه حکومت ها و همه ایدئولوژی ها نهایتا باید تبدیل بشن به یک قرائت و تفسیر که بر حکومت عمل بشه، و الا حکومت که نمیتونه با 10 تا تفسیر از هر مکتبی عمل بشه، و الا این معنیش هرج و مرج، نه حاکمیت. مغالطه سومی که در این باب کردن، حالا که ارتباط داره با این، یعنی بحث این که رقابت های فکری سیاسی تعطیل میشه. این همه انتخابات در این کشور برگزار شد، در تمام 35 سال رقابت های فکری سیاسی در جریان بود، حتی رقابت بین تفسیرها و قرائت های مختلف از مکتب و قانون اساسی هم در جریان بود و هیچ انحصار طلبی از طرف نظام صورت نگرفت. اینا کسانی خواستند انتخابات رو تبدیل کنن به انحصار طلبی. گفتن آقا همه جریان ها باید با روش دموکراتیک بتونن برنامه بدن، در رقابت آزاد وارد عرصه قدرت بشن. جواب داده شد که بله همینطوره و همین اتفاق افتاد. انتخابات اصلا معنیش همین بوده، ولی باید به رأی ملت تسلیم شد و وفا کرد. مسئله احترام به اصل مبانی مردم سالاری دینی بود. بله رقابت آزاد، با رقابت آزاد، با روش دموکراتیک همه برنامه بدن، با رأی ملت وارد بشن به حکومت و خارج بشن از حکومت. این اصلا انتخابات معنیش همینه، رأی دموکراتیک اکثریت در چارچوب حاکمیت ارزش‌های دینی. مردم سالاری دینی همین بوده و هست و خواهد بود. کسانی خواستن لائیسیته را و تفکر غیر دینی را در چارچوب ساختار نظام دینی اعمال بکنن. یه ده همی الان هم میخوان میگن آقا ما از نردبام انتخابات و سیستم دینی بالا میریم ولی بعد شروع بکنیم سیستم رو در هم میشکنیم، یعنی با امکانات خود سیستم سیستمی رو متلاشی کردن. این کار در هیچ نظام سیاسی در دنیا دینی و غیر دینی اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد. گفتن نگرش های دینی و فقهی متکثرند، دموکراسی باید تعیین تکلیف کنه که کدام عقلانی تر است و کدام به شرع نزدیکتر است. جواب این مقالطه هم این بود که این حرف گرچه در مبنا قابل نقد هست اما در عمل همه اجرا شد، شماها تن ندادید بهش. در باب انتخابات در خارج کشور طراحی کردن که ما تن به رأی ملت‌های مسلمان هر جا بدیم اسلام‌گراها سر کار میان. در ایران هم که الگوی مردم سالاری دینی شده برای بقیه، در شرایط فعلی چون جایگزین قدرتمندی برای جمهوری اسلامی نداریم و مجبوریم تحمل بکنیم، باید تلاش بکنیم از نردبام انتخابات سیستم بالا بریم و سیستم رو مورد هدف قرار بدیم. این تعبیر صریحا در خارج کشور به کار رفت. یه عده در داخل ندانسته تو پروژه اونها قرار گرفتن، گفتن فعلا ما چاره جز انتخابات و مشارکت و آرای مردم نداریم. انتخاباتی که اینجا میشه باید بگیم اینا کلا رأی‌گیری های سوری است، اینها ضامن دموکراسی نیست. آرا درست مردم رأی میدن اما اثرگذاری آرا باید تغییرات واقعی و مبنایی ایجاد کنه، یعنی جهت سیستم و رژیم رو تغییر بده، ولی ما قبول نمیکنیم انتخابات رو. در حالی که قبلا قرار بود انتخابات تمکین به آرا ملت باشد، مردم بدانن که آرایشون زینتی نیست و عمل بشود. همونایی که میگفتن که بخش های انتصابی داره حکومت و بخش های انتخابی و انتخابات تابع اونا داره میشه و اینا آرای ملت رو زینتی میدانن، خودشون نشون دادن که آرای ملت رو زینتی میدانن، خودشون نشون دادن که قبول ندارن که آرای ملت در رأس امور است. با مانع تراشی در برابر تعهدات نمایندگان ملت در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و دولت، وعده هایی داده میشه که حق تعیین سرنوشت توسط خود مردم میخوان نهادینه بشود. طرفدار مردم سالاری هستیم، محدودیت های انتصابی رو نفی میکنیم و خودشون محدودیت های انتصابی برای رأی ملت قرار دادن. گفتن ملت به هر چی میخواد رأی بده بده، ما باید نظر نهایی رو بدیم و نظرات استصوابی ما باید داشته باشیم، ملت هر چی میخواد رأی بده ما باید وتو کنیم. دوباره عرض میکنم بحث ما این نیست کی انتخاب شده یا نشده، اصلا اشخاص اهمیتی ندارن تو این وضعیا. مسئله مبنای انتخابات و مردم سالاری دینی بود. رهبری از اعتبار رأی ملت دفاع کرد برای همیشه. اگر اونجا کوتاه می آمد دیگه ما توی کشور انتخابات نمی داشتیم، هرگز دیگه انتخاباتی برگزار نمی شد که فصل خطاب باشه. خود اینا شعار آزادی بیان و مطبوعات و احزاب و مبارزه با انحصارهای سیاسی اقتصادی و فرهنگی می دن و خودشون بیش از همه دنبال این انحصارات بوده و هستن. شعار شفافیت و پاسخگویی همه بخش‌های حاکمیت رو میدن در ابعاد مختلف و خودشون تن به این شفافیت هرگز ندادن، نه در خارج کشور و نه وابستگانشون در داخل. صریح گفتن بعد از انواع انتخاباتی که توی 35 سال شد، صریحا گفتن مبنای دموکراسی لزوماً مشارکت بالای مردم نیست، یعنی مردم به هر رأی میخوان بدن بدن. ما دموکراسی رو نمیدونیم. دموکراسی پس چیه؟ گفتن دموکراسی اون چیزیست که بتواند از سیستم، از مردم سالاری دینی مشروعیت زدائی کند، مشروعیت سکولار رو به جای مشروعیت دینی حاکم بکند. او انتخاباته، ولو آرا کلان باشه عیبی نداره، چون تو کشورهای خودشون مشارکت هیچ وقت به اندازه انتخاباتهای ما نیست. در خود امریکا، انگلیس، فرانسه که نا خودشون رو پدران جمهوریت و مشروطیت غربی و لائیک میدونند، مشارکت آرا بین 30% گاهی 27% تا 40 چند درصد حد اکثر. یه مرتبه میبینن در یک نظامی که بر پایه های دینی بنا شده مشارکت مردم حداقل 50 چند درصد و میره تا 85% و او باید تخریب بشه، چون مشروعیت حتی دموکراسی غربی با مبانی خودشون داره میره زیر سوال. شما میدونید در بعضی کشورهای غربی انتخابات اجباریه. کشورهای مثل بلژیک مردم قانونا اجباری باید رای بدن، اگر نه مجازات میشن از ترس اینکه مشارکت پایین میاد، مردم نمیان. اینجاست که نظامی که شعار پرچم دینی برد بالا، بالاترین مشارکت مردمی رو داشت. خب گفتن انتخابات معطوف به عدم کفایت از دموکراسی اگر بشود، ولو این که دموکراسی غربی با مبنای اونا یعنی منافع خودشون، ولو مشارکت بالای مردم باشد در مشروعیت نظام مؤثر نیست، یعنی نه دموکراسی است نه اقتدار برای نظام جمهوری اسلامی میاره. اینایی که میگم این تعابیری است که اینها به کار بردن. گفتن افکار عمومی جهان و مجامع بین المللی باید تحت فشار آمریکا و نظام سرمایه‌داری غرب فرض رو بر این بگذارن که ما اون دموکراسی را قبول داریم که در جمهوری اسلامی دوگانگی در حکومت و در مشروعیت ایجاد کنه و شکاف ملت و حکومت رو تقویت بکنه و این بهترین وضعی است که بشود از ایران امتیاز گرفت. اگر بشه بین مردم و حکومت فاصله انداخت، مردم به صداقت و امانتداری نظام ولایت فقیه تردید بکنن، به این چه برسن که آراء ما رو دزدیدن، اینا دزدن، اینا دروغگویان، اینا فاسدن، اینا در خطشون به خلوت میرون آن کار دیگر میکنن و این حرفا. اگه این جا افتاد اون وقت سیستم با کوچکترین فشاری از هم میپاشه. رهبری در خطبه نماز جمعه گفت ایران گرجستان نیست. گرجستان سازمان سیاه 15,000 آدم رو سازماندهی کرد، 2-3 هفته تو خیابونا اینا رو مدیریت کرد، بعد حکومت رو سرنگون کرد. رهبری گفت اینجا گرجستان نیست، این حکومت رو خود ملت آوردن سر کار. ملت تا بخوان این سیستم و نظام هست، لحظه که ملت نخوان نیست. حاکمانش رو خود ملت تعیین میکنن. البته اشکالات هست، فساد هست، خلاف هست، ولی بنابر مبارزه با اونه، نه انکار میشه نه نفی میشه نه توجیه باید بشود. پس دو نوع نگاه به این حرف. یه دو گفتن مردم سالاری غربی به علاوه معنویت، این هم سکولاریسم بود. مردم سالاری دینی این نیست، نظام حق و تکلیفش باید دینی و شرعی باشه. گفتن اگر مشارکت بالای مردمی رو میخواید باید از ایدئولوژی انقلاب عقب نشینی کنید، به مردم به قول اونا امتیاز بدید. جوابش این بود که خود مردم اجازه نمیدن انقلاب و نظام از ایدئولوژی انقلاب با خون 10,000 شهید عقب نشینی کنه. ترسیدن. ما تهران یه همه نماز جمعه میریم تا حالا اینجا تکبیر نپرسید که من بترسم. به جای شیطان بزرگ شیطان کوچک ترسوندیم. هر شبت جای تکبیر بود البته. خب من چون فرصت کنم ترسم به بقیه بحث نرسم. من تا اینجا جنبندی بکنم برادران و خواهران، مسئله این دفعه خاصی تکبیر میگه قبلش به من میکنم. مسئله یک انتخابات بحث رقابت چند تا نامزد اینا نبود، الان هم این نیست. اگر گفتن یوم الله برای که نویده دفاع از مردم سالاری دینی بود به عنوان بزرگترین الگو برای جهان جدید، جهان راهی نداره جز مردم سالاری در چارچوب دین خدا، سراغ هر راه حل دیگه بره شکست خواهد بود، هر جمرش خواهد بود، خشونت و جنگ داخلی خواهد بود. یه مسئله دیگه هم به شما بگم، در اسنادی که تو این چند سال افشا شد سرویس‌های جاسوسی چه کار میکردن و چجوری خواستن انتخابات درون نظام رو تبدیل کنن به درگیری با اصل نظام و مردم رو به جان هم بندازن، این پروژه به شکل‌های مختلف تعقیب شده. از اسناد لانه جاسوسی در اول انقلاب پروژه به جان هم انداختن ملت، مردم رو به جان هم انداختن پیگیری شده تا الان. برید اسناد لانه رو بخونید، اسناد ویکیلیکس رو بخونید که حالا نمیخوام بگم معتبر 100% مال ویکیلیکس، و حرفایی که این وسط سرویس های جاسوسی و استراتژیست های غربی خودشون گفتن، لو دادن خودشون، یا برید ببینید. گفتن ما باید به نام رقابت های انتخاباتی، به نام جنگ احزاب، به نام جنگ نژاد و قومیت و به نام جنگ مذهبی شیعه سنی فلان، اینا ملت رو به جان هم بگذاریم. ترک و فارس و کرد و عرب و بلوچ و کیو کیو، اینا همه رو باید به یک شکلی به جان هم بندازن. اگر نشود به اسم مذهب اینا رو به جان هم بندازن، افراطیون جریان های مختلف رو وارد صحنه بکنه، به اسم سنی حرفای وهابی‌ها رو بزنی، به اسم شیعه حرف قلات و شیعه انگلیسی رو مطرح بکنیم، کسانی که امام ازشون تعبیر کرد به اسلام آمریکایی و رهبری از اسمشون به نام شیعه لندنی ذکر کرد، کسانی که توی اسناد سرویس های جاسوسی هست که فساد و فحشا رو در بین نسل جدید در ایران باید تا رایج کنیم تا بشود این انقلاب رو در هم شکست. اینا تو اسنادشون اومده، من فرصت ندارم توضیح بدم تک تک عبارات اینا رو من آوردم که چجوری دارن از طریق رسانه ها و ابزار جدید هدف گرفتن افت و اخلاق رو در بین ما و جامعه ما و نسل ما. یکی دیگه از پروژه هاشون اینه، این عبارت رو من میخونم: رواج خرافات و موهومات در حوزه دین و اعتقادات، از عرفان های مندرآوردی مدرن و جدید، عرفان های سکولار، تا تعصبات افراطی و خرافه بافی به اسم اسلام و تشیع. عرفان هایی که امام میگفت عرفان قلابی که به اسم عرفان تکلیف سیاسی اجتماعی تو بگذاری کنار، به اسم عرفان تسلیم در برابر آمریکا و صهیونیسم و دشمنان اسلام و مسلمین باشید، اینا تو تعابیرشون گفتن ما باید از این شکاف های عقیدتی و فرهنگی استفاده بکنیم و این کار متاسفانه کردن و دارن میکنن. از یک طرف شبهات فکری و دینی نشر میشه برای تشویش اذهان که اطلاع تفصیلی و استدلالی از معارف اسلامی و شیعی ندارن، و شبهه افکنی از طریق رسانه ها، و از طرف دیگه خرافه پراکنی و رشد دادن جریان های جاهل افراطی بین شیعه و سنی برای که یه روزی او بمب بنده به خودش به اسمی که آقا توهین کردن به اصحاب پیغمبر و به همسر پیغمبر و اینا، بیاد تو مسجد حسینی شیعه خودش رو منفجر کنه که بره نهار خدمت رسول الله نهار بخوره بره بهش. دو تا نوه ربی ما دیدیم، یک نوه ربی شهادت امام عسکری و آغاز ولایت حضرت حجت اجل الله فرجه الشریف است، یک نوه ربی هم یک کسانی درست کردن به اسم رفع تکلیف رفع القلم. رفع القلم که تحریف شده، رفع القلم حدیثی است که میفرماید آقا اینا که دیوانه ان یا مجنونن یا مجبورن و اینها تکلیف ندارن، اینا برداشتن رفع القلم رو تحریف کردن، بدعت در دین میگذارن، میگن در این روز به خاطر فلان جشن فلان عید اینا ما هر چیز خلاف شرع رو بگیم، هر کار خلاف شرع رو بکنیم. رهبری گفتن که آیا اگر خود فاطمه صدیقه سلام الله علیها بودن و چنین مجالسی حاضر میشدن اصلا اجازه میدادن به این کارها؟ اینا مسائل مهمیه، باز بر ندارن چند ثانیه حرفای بنده رو جدا بکنن بگن دشمن حضرت محسن آمد. اینا یکی از خصوصیاتشون دروغگویی و تحریفه. چند مرجع تقلید گفته بودن آقا دهه گرفتن برای عزاداری در روایات اهل بیت در مورد سید الشهدا توصیه شده است، برای همه اهل بیت و پیامبر عزاداری باید کرد، اما دهه گرفتن اگر زیاد بشه دهه محرم که توصیه شده از طرف رسول الله و اهل بیت او تحت شعا قرار میگیره. این حرفیه که دو سه نفر از مراجع تقلید گفتن، عزاداری حتما باید کرد برای همه. حضرت محسن علامت بزرگترین ظلم به صدیقه طاهر است. مگه کسی میشه برای حضرت محسن علیه السلام، مگه میشه برای جسارتی که به حضرت زهرا سلام الله علیها شد کسی عزا نگیره و ناراحت نباشه؟ مراجع گفتن دهگیری رو رسم نکنید و خود این سابقه نداشته و این آثار دیگری داره. این چند تا مرجع تقلید گفتن، بعد بعضی ها برشون گفتن که آقا اون مراجع هم ولایت ندارن. اینا اصلا مسئله عزاداری نبود، مسئله دهه گرفتن و بعد بعضی کارهایی که تحت عنوان نوه ربی انجام میشه که نوارای اینا. آقا این ریگی که گرفتنش که اعترافاتش گفته بود من این کسایی که بهشون میگفتم بمب ببندید برید که زاهدان رو تو مسجد خودتون رو منفجر کنید، ما برای که اینا شک نکنن و برن فیلم داخلی این جلسات که اینا فحش میدن به مقدسات اهل سنت، فحشای ناموسی و این حرفا، این فیلم رو بهشون نشون میدادیم، این فیلم رو میدیدن، بعد میگفتیم بمب ببن حالا برو این کار رو بکن، میامد تو مسجد شیعه خودشو بکشه. خب اینا واقعیت هاییه. ما هرگز از ولایت خلافت بلافصل علی ابن ابی طالب یک قدم عقب نمیریم. تشیع مرزش مظلومیت علی و فاطمه است، مرز تشیع ولایته. اما ولایت و براءت رو درست تعریف کن و اونجور که خود اهل بیت گفتن عمل کن. کسی آمد به امام صادق علیه السلام گفت آقا یک کسی تو مسجد وایساده میگه من شیعه خالص اهل بیتم، داره با صدای بلند لعن میکنه علنی فلانی و فلانی داره لعن. امام صادق علیه السلام فرمودند چه مرگش است، چه مرگش این آدم، خدا لعنتش کند. امام صادق لعنتش کرد، فرمودند خدا لعنتش کنه، متعرض ما شد نه متعرض اونا، به ما ضربه زد. این روایت امام صادق فرمودن ما له لعنه الله تعرض بنا، لعنه الله تعرض بنا، این به ما ضربه زد. سند روایت چه من عرض میکنم اعتقادات شیخ صدوق صفحه 107، از این روایت ما زیاد داریم. آقا دیگه امام صادق علیه السلام میگن آقا ما مخالفیم با این ظلم، اما ای که بری علنی شروع کنی به مقدسات مذاهب دیگه فحش و ناموسی بدی، امام صادق میفرماید لعنه الله. امام صادق میفرماید که قد تعرض بنا، به ما ضربه زد، ما له چه مرگشه. آقا پروژه دارن برای که به اسم این مسائل شروع کنن جنگ داخلی ایجاد کنن، پروژه دارن برای که کاری که در عراق و سوریه و پاکستان کردن بکشونن به خیابونا و شهرهای ایران، بکشونن این کارا رو به مشهد و تهران و شیراز و اصفهان و قم. تو همین 40 سه چهار تا از اینا رو مگه نگرفتن که آمده بودن برای که تو 40 این کارا رو انجام بدن؟ بعد یه عده‌ای از مراجع عالم‌تر میشن، از امام صادق هم شیعه‌تر میشن. امام صادق فرمود آقا کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا، کاری نکنید آبروی ما بره، برای ما آبروی ما باشید. فرمودم جوری کار به زندگی کنید که هر کس شما رو ببینه بگه رحم الله جعفر، درود بر امام صادق که چون شیعیانی داره. یک افرادی رو داریم که تشیع رو خلاصه کردن فقط در عزاداری و زیارت و غیر از اون تشیع نیست. انگار تو بازارشون میری میبینی از بقیه بازارها بیشتر دروغ میگن، قسم میخورن، چونه میزنن، چک بی محل میکشن. تو خانواده‌هاش میری میبینی بیشتر از بقیه طلاق بینشون هست، معتاد هست، طلاق هست. و چه جور شیعه ای؟ یک جریانیه که اینا یه امام زمان دیگه ای تعریف کردن. ما دو تا دهه فاطمیه داریم، ما دو تا حضرت محسن داریم، دو تا نوح ربیع داریم، دو تا مهدی داریم، دو تا حسین داریم، دو تا علی داریم، دو تیپ حب ولایت اهل بیت داریم. حواسمون باشه کلامونو بر ندارم، حواسمون باشه یک کسانی از نقطه ضعف مردم استفاده میکنن، از جهل مردم به احکام با دینم کاری ندارن، با مراجع هم کاری ندارن. من بین این آدم های دیدم سریع به مراجع توهین میکنم. شنیدید که آقای مرحوم آقای بروجردی بعضی از این تیپا رو جمع کرده بود در قوم، بهشون گفته بودن که شما مقلد کی هستی؟ گفته بودن ما مقلد شما. ایشون گفتن که خب بعضی از انواع عزاداری های شما رو من حرام میدونم. گفته بودن آقا ما در طول سال مقلد شما این 3-4 روز مقلد شما نیستیم. خب دروغ میگی، همین قبلش هم مقلد نیستیم. ما یا خرص کردیم که چجوری شما انواع اقسام ابزار عزاداری مثل پنج بوکس و انگشترهایی که تیغ داره که لطمه بزنی خونیمالی کنی و یک قمه کوچولو بزنی سرت که خون را بیفته صورتت قرمز شه بعدم پانسمان کنی بری بخوابی این کارا رو میکنی، ولی چرا حاضر نیستی بیای با داعش بجنگی؟ مگر این وهابی های تکفیری نگفتن میخوان بیان حرم امام حسین رو و سامره رو خراب کنن؟ چرا نیامدی؟ چرا وقتی که صدام سایش رو سر حرم سید شهدا و امیرالمؤمنین بود شماها اونجا تو نجف و کربلا ساکت بودید؟ چرا وقتی که شاه اونجا حکومت میکرد تو جشن هنر شیراز زن و مرد تو خیابون روز روشن به جان هم افتادن، بعد اینا گفتن این هنر مدرنه، چرا شما خفه شدید؟ چرا تو حوزه مشهد و قم بودید نفس نکشیدید؟ وقتی که امام تبعید میشد، وقتی که رهبران انقلاب علماء مجاهد در زندان ها و تبعیدگاه ها بودن، جوانا زیر شلاق الله اکبر میگفتن، شما چه جور بودین که تو همین مشهد فاحشه خونه بود و عرق فروشی بود یک بار نهی از منکر نکردید؟ شاه رو برید منشور روحانیت امام رو بخونید ببین با کی طرفی. یک تشیع انگلیسی قلابی که منافع دنیاوی یک عده رو باید تأمین کنه اما تکلیف براشون نمیاره، از جانشون و مالشون و آبروشون برای امام حسین و اهل بیت نمیگذرن، سر سفره اهل بیت میشینن، نون اهل بیت رو میخورن، چوب اهل بیت رو حاضر نیستن بخورن. از امام صادق متدین تر میشه. امام صادق علیه السلام میگن نکنید این کار رو، باعث میشه بیان شیعیان اهل بیت رو بکشن. طرف میره یقش وام کنه توی مسجد نبی، لعن علنی بر فلانی ها. وقت امام صادق جوابشون میده میگه لعنت بر خودت، لعنه الله ماله قد تعرض بنا، پدر ما رو در آوردی تو چهار تا این حرفا رو میزنی اون طرف سر 200 تا بچه شیعه رو میبرن. چرا شعور نداری؟ چرا نمیفهمید که جنگ داخلی مذاهب رو یک توطئه مستقیم و کفاره برای که جهان اسلام نجات پیدا نکنه؟ آقا دلارای نفتی این وهابیت فاسد آل سعود از اون طرف داره یک مذهب قلابی رو درست میکنه، از اون طرف ما شنیدیم همون وهابیا به بعضی از این جریانای شیعه های قلابی پول میدن که اینا شبکه‌های ماهواره ای داشته باشن، هم به امام و انقلاب و رهبری فحش میدن به خاطر که امام گفت وحدت مذاهب اسلامی، تکفیر کردن امام رو به خاطر که شهید مطهری حرفا رو زده. جرأت نمیکنه حرفا شهید مطهری رو بگی، مطهری رو لعن میکنن تو جلساتشون و تهمت به افراد. از یک ساعت یک ساعت این صحبت 32 ثانیهش در میاره قبل و بعدش آی اینا فلان ضد دشمن حضرت محسن هن و نمیدونم دشمن عزاداری. چرا اینقدر خیانت؟ چرا اینقدر دروغ؟ تقوا، تقوا. امام توی صحبتاش میگه ولایتی های بیدین، میگه اینا ظاهرشون ولایتی هم باطنشون دین ندارن. میگه چجوری بود که شما زمان شاه میگفتید شاه شیعه است اعتراض نمیکردید، وقتی که انقلاب شد یه مرتبه همه چیز شد نامشروع و شما سیاسی شدید؟ اینا مسائلی است برادران و خواهران بهش توجه بکنیم. تشیع حقیقی تشیعی است که از یک طرف با معارف اهل بیت و عقلانیت ارتباط داره، از یک طرف با عدالت و انقلاب و مبارزه و جهاد شهادت، از یک طرف با رحمت و خدمت به خلق. روایت اهل بیت رو برید ببینید. تشیع یک سبک زندگی است، تشیع اهل بیت اینه. در روایات نسبت به حضرت حجت امام توی چندین سخنی میگفت آقا اینا یه امام زمان قلابی هم درست کردن، امام زمانی که عجل الله فرجه الشریف عامل قیام به عدالت جهانی است و انتظار او عبادته، انتظار فرج خودش فرجه. این تبدیل کردن به تسلیم طلبی و سازش در برابر ظلم. در روایت داره امام صادق علیه السلام فرمودن قبل از ظهور ضد ارزش‌هایی که بر جهان حاکم میشه حضرت که تشریف میارن با اینا مبارزه میکنن. فرمودن که بعضی این روایت آخر الزمان میخونن بعدش آیه یأس میخونن، میگن خب خود اهل بیت که گفتن آخر الزمان چی کار میشه، گناه حاکم میشه، فساد حاکم میشه، پس دیگه اینا طبیعیه ولش کن. نه آقا، این فرمودن که دو تا مطلب حداقل به ما بگن. یک، بفرمایید که امام زمان عجل الله فرجه الشریف در جهان چه خواهند کرد، یعنی یک جهان اسلامی چه جهانی است. دو، به ما بگن در عصر غیبت و انتظار شما منتظر چه ارزش‌هایی باشید و با چه ضد ارزش‌هایی در حد توان خودتون مبارزه کنید. در روایت بفرمایید که قبل از ظهور جهان به این وضعیت میفته و ما باید با اینا مبارزه کنیم. یک، ستم و حق و ناحق همه جا عادی، خیلی جاها عادی و حاکم میشه، مردم همه ظاهرا همه روبرا هم درست صحبت میکنن اما حقوق هم دیگر رعایت نمیکنن. دو، قرآن فرسوده و کهنه میشود، بدعت در مفاهیم قرآنی حاکم میشه. آقا در روایت داره که تو همه خانه ها قرآن خواهد بود و هیچ جا قرآن نیست، همه جا ظاهر قرآن هست و باطن قرآن نیست. فرمودن که دین خدا مثل ظرفی میشه که او رو برعکس دستشون میگیرن، خالی، ظاهر مذهب هست باطنش نیست. دین از در عمل بی محتوا می شود، اداهای دینی و مذهبی برای هم در میاریم، عمل دینی سبک زندگی دینی نیست. اهل باطل بر حق پیشی می گیرند، اونا که تو جبهه دشمنن قوی تر بیشتر زحمت می کشن تا اونا که تو جبهه حق، اونا بیشتر کار می کنن، اونا تلاش بیشتر می کنن جلو می افتن. مردان به زنان و زنان به مردان قناعت نمی کنن، بی حیایی و بی افتی جنسی حاکم میشه. مرد به زن خودش، زن به شوهر خودش قانع نیست، بعد کم کم مرد به زن قانع نیست. بیشرفی جنسی. مؤمنین محافظه کار میشن، چون تو روایت داره مؤمنین سکوت میکنن، ظلم میبینن، فساد میبینن، رشوه میبینن، نامردی میبینن، بگه به ما چه ربطی داره؟ کوچکتر به بزرگتر احترام نخواهد کرد، بزرگتران به کوچکترها رحم نمی کنند، رابطه خویشاوندی بریده می شود، چاپلوسی و ریا رایج می شه. یعنی باید با اینا مبارزه کنی. اینا منشینه شما وقتی منتظر امام زمانی که با اینا مبارزه کنی. البته تا امام معصوم نباشه ما نمیتونیم عدالت مطلق اجرا کنیم، ما کوچکتر از اونیم. غیر معصوم نمیتواند عدالت مطلق اجرا کند، فقط معصوم. اما غیر معصوم میتونه بین 0 و 100، 20%، 30%، 40، هر چه بالاتر باید بره. فرمودن چاپلوسی حاکم میشه بر مناسبات، شراب رو آشکارا میخورند، افتخار میکنند، رشوه‌خواری در حکومت‌های کل جهان رایج و حاکم میشه، هیچ کاری بدون رشوه و بانبازی پیش نمیره، سرگرمی‌ها و تفریحات ناسالم اونقدر رایج میشه که جلوش رو راحتی نمیشه گرفت. همسایه به همسایش احترام میذاره اما از ترس، از ترس همسایه از همسایه میترسه. مردم بی‌عاطفه میشن، سنگدل میشن. یعنی چی؟ یعنی جامعه شیعی جامعه‌ای که همه مردم عاطفه داشته باشن، نسبت به هم احساس داشته باشن، همسایه از همسایه نترسه. میفرماد مساجد پر میشود از مردمی که از خدا نمیترسه. گوش کن، ما اینا رو بخونیم واقعا باید بدنمون بلرزه. میفرماد مسجدها پر از نمازگزاره، بدناشون کنار هم چسبیده به هم اما قلبهاشون از هم جداست، به هم دیگه رحم نمی کنن، به هم دروغ میگن، کلاه همو برمیدن ولی کنار هم نماز میخونن. اینا تو روایات ماست. فرمودن امکانات مادی زیاد میشه، مردم صبحها مست و عصرها تشنه، هرچی میخورن بازم کم شد، به فکر هم نیستن. خب یک تشیع، ببین آقا تشیع اینه، جامعه شیعی اهل بیتی یعنی جامعه که با اینا مبارزه کنه، یعنی این ارزش‌ها براش مهم باشه. ما یک تشیع دیگه می ساختیم، بخشای آسان تشیع رو که البته خیلی هم پاداش داره اونا رو گرفتیم. زیارت و عزاداری رکن تشیعه. اگه این عزاداری ها نبود امام حسین و محرم فراموش می شود. اگه عشق ما، اگه مده مده، اگه روزه روزه خون نبود امروز امام حسین و کربلا فراموش شده بود. امروز می گفتن حسین پیغمبر یک بچه هم داشته، علی و فاطمه به نام حسین، میگن که تو ایام حج رفته بوده بیرون، مریض بوده، سرطان داشته، سکته کرده، از دنیا رفته بود. اینو میگفتن، ما هم باور میکردیم. همین روزه خونی ها نگذاش اینا فراموش بشه، همین مدایی ها نگذاش، منتها هدف روزه و مدایی و زیارت و عزاداری روشن بشه. اینا خودش هدف نیست، اینا وسیله است. هدف ساختن انسان و جامعه و نظامی پاک، مؤمن، موحد و عدالت خواه، توحید و عدالت، اینا هدفه. نه این که این اسلام و تشیع اینجا ختم بشود. امام صادق علیه السلام فرمودن یا معشر الشیعه انکم قد نسبتم الینا، این مردم شیعه که خودتون رو شیعه مینامید، شما به ما نسبت داده شدید، شما رو به اسم ما میشناسن، میگن اینا شیعه جعفری هن، شیعه علوی هن، شیعه اهل بیتی هن. کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا، آبروی ما رو نبرید، جوری زندگی نکنید که هر کی میاد بین شما ها بگه که آقا چقدر خوب شد که من مثل اینا ها نیستم، چه خوب شد که ما شیعه نیستیم. فرمودن رحم الله عبدا حببنا الناس، رحمت خدا بر کسی که کاری کنه که غیر مسلمانان، غیر شیعه و غیر مسلمان هم عاشق ما بشن. و لم یبقذنا الیهم، کاری نکنید که غیر شیعه و غیر مسلمان از ما متنفر بشن با رفتارتون و اعمالتون. اما والله لو يرون محاسن كلامنا لكانوا به از، اگه حرفای ما رو درست بشنون عزت میاره. من عرض مخاطب کنم با روایت آقایی که در محضرش هست، حضرت علی بن موسی رضا صلوات الله علیه. ما امام علی ابن موسی رضا رو عرض میکنم زیارت میکنیم از همه قبول بشه انشاءالله. ولی میخوام یه جمله بگم یک کمی دردمون بیاد. امام علی ابن موسی رضا هنوز هم قریب الغرباست. امام رضا قریب بین ما گنبد و حرم و کفتره حرم و اینا رو خوب میشناسیم، اینا رو زیارت میکنیم. خود امام رضا رو کمتر زیارت میکنیم، روایات امام رضا رو درست نمیشناسیم. من اگر الان یه وقتی عمر و توفیق باشه و یه وقتی دلم میخواد توی حرم چند جلسه راجع به حضرت رضا سلام الله علیه و روایات ایشون در مورد جامعه شیعی و اهل بیتی نکات رو عرض بکنم، اگر عمر و توفیق و فرصتی بود. فقط اینو بدونید یک کلمه ازشون عرض بکنم. شیعه واقعی کسی فرمودن کسان کسی است که وقتی حرفای ما رو بدونه که از خودش چرندیات بهش اضافه کنه، بدون کم و زیاد حرفای ما رو درست به دنیا منتقل کنید، فرمودن مسلمان هم نباشن دنبال ما را میفتن. فرمودن محاسن کلام ما، انواع ارزش هایی که در کلام ما نهفته است، اینا رو درست به بشر به دنیا معرفی کن، ولو شیعه نباشه مسلمان نباشه. لتبعونا الناس لتبعونا، مردم ولو بیدینا دنبال ما را میفتن. این امام رضا به خدا راه شیعه کردن، راه دعوت کردن غیر شیعیان به تشیع، راه دعوت کردن غیر مسلمین به اسلام، به خدا سوگند توهین به مقدسات اونها نیست، قلوب و مبالغه نیست. همینه که فرمودن کونو لنا زیر، ما یه آبروی ما باشیم. من عرضم خط کنم با این یادگاری که یک مصداق از همین فرمایش حضرت رضا رو همین چند هفته پیش من دیدم. اربعین مشرف بودیم کربلا، قبل از اربعین و تو اربعین چند روز بعد من یک سفری سمیناری بود در آمریکای لاتین. یک مصداق، آخرین مصداقی که خودم دیدم در فرمایش در مورد این فرمایش حضرت رضا، فرمودن حرفای ما رو منتقل کنید، نمیخواد از خودتون کم و زیاد، درست معرفی کنید الناس بشریت، ولو غیر مسلمان ولو غیر شیعه، حتی بیدین حرفای ما رو میپذیره. من میخوام بگم توی این سمینار ما کمونیستا رو دیدیم که در برابر قرآن و روایات اهل بیت ایستادن و کف زدن. کمونیست لا مذهب دیدیم. دو تا یک رو به ما فرصت دادن که این سمینار بحث کردیم، از این یک رو نصفش و بحثای مربوط به اون موضوع بود. 6-7 دقیقه من چند تا آیه و حدیث خوندم، گفتم حالا نه الان میگم کمونیست و سوسیالیست اینا هم الله، ما چند تا قرآن و حدیث برشون بخونیم. یه وقتی دی گوش کردن، اولم که میخواستم بخونم گفتم نکنه ما رو مسخره کنن، هو کنن، بگن این میگه گفتو بالا ما داریم منبر میره اونجا. ولی ببینید این تعبیر حضرت رضا سلام الله علیه، من از این نمونه ها من زیاد دیدم. وقتی که آیه از قرآن شریف رو خوندم و یکی دو تا روایت از اهل بیت خوندم، این جمع اینا که شاید دو سومشون مثلا لامذهب بودن، بلند شدن، بعضی ها نشسته بعضی ها ایستاده کف زدن. یک آقایی که میگفتن دوقلوی چگواراست، چگوارا رو که میشناسید در کوبا، که این میگفت از دوران دانشجویی من و چگوارا با هم اسلحه برداشتیم پارتیزانی جنگ چریکی تو کوهستان، بعد حکومت کوبا رو سرنگون کردیم، بعد من همیشه با هم بودیم، ما با هم توی مبارزات. این شد وزیر نیشکر، من شدم معاونش، تا وقتی که رفت بولیوی برای به اصطلاح صدور انقلابشون، رفت بولیوی و اونجا کشته شد. میگه اسلحه‌شو برداشت بره، اون وزیر نیشکر بود، من معاونش، منم اسلحه‌ام برداشتم بره. بهم گفت که من دارم میرم، دیگه تو نه، تو معاونی وزارت خونه فلج میشه. فقط ما اونجا از هم جدا شدیم که اون رفت و کشته شد. این آدم به عنوان چگوارای دوم بعد جاها مطرح بود. من روایت از اهل بیت خوندم، حدیث امام رضا علیه السلام رو اون برای دنیا خوندیم، در جمعی که دو سومشون لا مذهب بودن. این آقا چگوارای شماره دو خود بلند شد، ایستاده دو سه دقیقه کف زد، بعد جلسه آمد پیش من گفت اینایی که شما گفتی تو دینه؟ گفتم بله، این کتاب خداست، قرآن ماست، اینم رهبران دینی ما، اولاد پیغمبر ما هستن. گفت من تا الان نمیدونستم تو دنیا یه دینی هم هست که یه حرفا بزنه. اینا رهبرای به حساب کمونیستای جهان بودن، تو هند پیش این بودایی ها، تو ژاپن پیش اینا. ما روایت از اهل بیت خوندیم، طرف بت پرست بلند شده گفته پس محمد و علی هم جزء خدایان هم. عرضم و خط میکنم، اذان شد. امیدواریم همه ما در عمل آبرو باشیم برای اهل بیت، نه در شعار. تشکر میکنم مجددا از همه دوستان و السلام علیکم و رحمت الله.